ارغنون ساز فلک رحسن اهل هنر است. به نام خدا رضا مهدوی هستم، افتخار دارم که در برنامه موسیقی ارغنون از رادیو گفتگو با شما از همکنون تا حدود 60 دقیقه هم کلامی داشته باشیم با حضور مهمان گرانقدرمون. راه های ارتباطی با ارغنون پیامک 301035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا یا اپلیکیشن ایران صدا در اختیار شماست. می توانید بر خط بشنوید و بعدها هم به صورت ضبط شده استفاده کنید. در این برنامه بنا داریم که به آسیب شناسی آموزش موسیقی بپردازیم در ساحت‌ها و جایگاه‌های مختلف با حضور کارشناس گرانقدری که سال‌ها تجربیات در امر آموزش دارند. موضوع آموزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، چرا که زیرساخت بسیاری از مسائل در هر سرزمین و اقلیمی است و موضوع موسیقی هم که در تمامی جوامع از اولویت برخورداره و در کشور ما هم جایگاه به خصوصی داره و معتقدیم که باید گوشها پالایش شده و سالم بمونه به واسطه موسیقی های سالمی که پخش میشه از رسانه‌های مختلف، میبایست در زمینه آموزش بسیار به آن توجه کرد، چرا که از کودکی وقتی موسیقی آموزش می‌بینیم در بزرگسالی همون رفتار رو برای خودمون و جامعه داریم. برای همین در ارغنون سعی می‌کنیم به این موضوع در هفته‌های بعد هم بپردازیم. خب مهمان گرانقدر ما جناب آقای شروین مهاجر تشریف آوردن به استودیوی ارغنون، نوازنده و مدرس کمانچه و آهنگساز با سالها تجربیات که قبول زحمت کردن و مطمئنم که حرفهای قشنگی رو از ایشون خواهیم شنید. آقای مهاجر خیلی خوش آمدید به ارغنون.
درود بر شما جناب دکتر بهتوی، خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بنده و دیگر همکاران بسیار خوشحالیم که شما قبول زحمت کردین، تشریف آوردین. حتما با حضور شما گفتگوی خوبی خواهد شد. ارغنون در رادیو گفتگو متعلق به همه موسیقیدانان ایرانی است با شاکله های مختلف در ساحت ها و گونه های مختلف موسیقایی، جایی است که می توانند بیان حرف هاشون رو بزنن و آسیب شناسی بکنیم و کمک بکنه به پیشبرد موسیقی در کشور عزیزمون ایران. خب موضوع آموزش موضوع مهمیه، خود شما هم فرمودید که تمایل دارید که صحبت داشته باشید و فکر میکنم از اینجا شروع بکنیم که اهمیت آموزش از کجای آموزش شروع میشه. ما فکر میکنیم یه زمان موسیقی کودک رو داریم کار میکنیم با هر وسیله ابزار با هر فکری، خب کودکانن دیگه، خیلی خوب شاید متوجه نشن با این پیش ذهنیت، در صورتی که واقعیت هم اینه که از کودکی باید درست عمل کرد تا در بزرگسالی بتونیم نتیجه بگیریم. شما تجربیاتی دارید با کودکان، حالا با ساز اختصاصی کمانچه خودتون یا دیگر تجربیات و دانش که هست، برای ما از همین جا شروع کنید و بشنوید.
عرض به خدمت شما که جناب مهدوی عزیز، ببینید خب 100% در تو بحث کودکان باید از متخصصین موسیقی کودک بهره ببریم و بنده حقیر ادعایی در این زمینه ندارم، ولی خب طبیعتاً تجربی از سنین پایین موسیقی رو آموزش دادم و اگر حالا هنرجویانی اومدن که خانواده‌ای می‌خواستن بچه‌هاشون رو به کلاس موسیقی بیارن، خب پیشنهاد ما بود که از همین سن خیلی کم 4-5 سالگی دوره‌های عرف و دوره‌های تخصصی رو پیش همکارانی که در این زمینه زحمت زیادی کشیدن طی بکنن و بعد حالا ببینن که گرایش و مثلا علاقه فرزندشون به سمت کدوم ساز هستش. اینه که خب طبیعتا من هم نظر نیستم با دوستانی که میگن فراگیری موسیقی سن خاصی نیاز نیست، یعنی در هر سنی میشه هر کاری رو انجام داد. بله شاید به صورت تفننی بشه خیلی مثلا از افراد بتونن موسیقی رو یاد بگیرن، ولی ما داریم راجع به بحث آموزش و آموزش آکادمیک و تخصصی داریم صحبت میکنیم و هر چقدر که سن پایین‌تر باشه کار راحت‌تره و خیلی میشه در حقیقت پایه‌ها رو محکم‌تر گذاشت. و دیدم حالا دوستانی هستن حتی کتاب‌های هم چاپ شده به اسامی که حالا یه مقدار حالت تبلیغاتی داره، هیچ وقت دیر نیست و از این چیزا، که خب من بهش معتقد نیستم و قطعاً سن میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، هر چی سن کمتر باشه کار ما خیلی راحت‌تره. به هر صورت فکر میکنم که ما مشکلی که الان باش داریم دست و پنجه نرم بکنیم همین مشکل آموزش و متاسفانه عدم وجود یک برنامه مدون هستش که ما در سالهای پیش داشتیم و متاسفانه هر چقدر جلوتر اومدیم، یا اگه بخوام دقیق‌تر بگم از سال تقریبا 1384-85 میشه گفتش که داره اوضاع خیلی بدتر میشه.
خب در
میشه راجبش خیلی صحبت
محیط های آموزش خصوصی آموزشکده ها منظورتونه یا هنرستان ها دانشکده ها؟
ببینید جناب مهتبی عزیز، صحبت بسیاره، من تلاش میکنم که بتونم یه خلاصه تر حالا خدمت شما بگم، چون بحث مفصلی میشه برنامه های زیادی رو بهش اختصاص داد با عزیزان دیگه. اما موضوع اینجاست که به هر حال خود شما جزو افرادی بودید که من احترام زیادی برای شما قائل هستم، چون زحمات بسیار فراوانی رو در اشاعه و در حقیقت بحث تدریس و میشه گفتش که دلسوزانه جزو مدیرانی بودید و مسئولانی بودید که در حوزه فرهنگ و موسیقی کار کردید. و از زمانی که خود بنده در هنرستان موسیقی درس میخوندم شاهد بودم که چقدر شما عاشقانه کار کردید، و خب من و تمام همکارانم که محصول اون سیستم هنرستانی و آموزشی هستیم از شما تشکر می‌کنیم. واقعا به هر حال این دین رو همیشه بر گردن ما شما دارید به عنوان یک برادر بزرگتر که عاشقانه کار کردید.
هر آن چه بوده وظیفه بوده،
آن چیزی رو که شما لطف شما بوده، آن چیزی که شما زحمت کشیدید و دوستان و همفکران شما در زمینه خدمت به موسیقی ایرانی و آموزشش و گذاشتن اولین پایه‌هایی که به اصطلاح من میدونم شما دغدغه این رو داشتید که به هر حال رشته موسیقی به رسمیت شناخته بشه در دانشکده، در تا مقاطع حتی بالاتر از کارشناسی ارشد و دکترا هم میدونم که همین الان دغدغه شما هست. متاسفانه از تقریبا سال 84-85 حالا حدودا دارم عرض میکنم یه مقدار برنامه ها اون چیزی که شما زحمت کشیده بودید، متاسفانه افرادی اومدن که با نگرش یه مقدار متعصبانه تری سعی در تخریب اون زحمت ها داشتن. ببینید ما وقتی راجع به هنرستان داریم صحبت میکنیم، برای ما یک جای مقدسه که بسیار تاریخی است. طبیعتا این هنرستان موسیقی یک شرح درسی از قدیم داشته که به مرور زمان از زمان تأسیسش توسط اساتید بزرگ مثل خالقی و یارانشون این سیر تکامل خودش رو طی کرده و اتفاقا نگرش‌های مختلفی بوده که موزیسین های بسیار نامداری اومدن و همکاری کردن در تدوین دوره‌های آموزشی و کتبی که برای هنرستان تدوین شده بود، که البته امروز خب خیلی ها منتقد هستن که بله اشکال داره، اشکالاتی هم بوده و تصحیحاتی هم شده، ولی یک سیلابس درسی جناب مهتبی وجود داشت که شما هم اون رو تدریس می‌کردید و این در برگیرنده بسیاری از به اصطلاح ردیف‌های ما، تصانیف ما، قطعات ضربی ما و اون چیزی که ما بهش فرم موسیقی ایرانی میگیم میتونست خیلی جامع باشه در قدیم برنامه. هر چقدر که جلوتر اومدیم عده‌ای با نگرش متعصبانه خیلی از اینا رو کنار زدن، فقط به بخش مثلا دارم میگم به یک ردیف خاصی فقط تمرکز رو بر اون گذاشتن و متاسفانه این سیلابس و این شکوهی که در این در حقیقت سبک‌های مختلف وجود داشت اینا همه رو کنار زدن و یک خط مرزی و یک خط در حقیقت جداسازی به وجود آوردن بین موسیقی محلی و مقامی و موسیقی دستگاهی. ما الان مشکلی که داریم یا هنرجویانی که من دارم، حالا چه در هنرستان چه در دانشگاه، دانشجویانی که بعد از حتی گرفتن مثلا دوره کارشناسی ارشدشون میان کلاس و اصلا من نمیدونم چرا باید بیان کلاس، چون که اگر اونجا کارشون رو درست انجام بدن دیگه این عزیزان نباید بیان کلاس ما. وقتی که میان و 4 تا سوال ازشون میکنم متوجه میشم که اینا اصلا برنامه درسی نداشتن و افسوس میخورم که خود ما با یک برنامه بسیار حرفه‌ای در هنرستان موسیقی که شما هم جزو کسایی بودید که اونجا زحمت میکشیدید، همکاران من چقدر قشنگ همه چیز سر جای خودش تدریس میشد و ما جلو اومدیم و چقدر طیف‌های مختلف فکری و رنگ‌های مختلف ژانرهای حتی مختلفی اونجا بچه‌ها آزاد بودن که به اون چیزی که خودشون دوست دارن بپردازن. ولی متاسفانه اوضاع خیلی خراب شده. یعنی انگار که ما اگر قرار بود 10 کتاب رو تدریس بکنیم 9 تای دیگه شو گذاشتیم کنار و تمرکزمون فقط در یک چیز است.
این یک سونگری شده.
من فکر میکنم که دلیل داره در توافقی که دوستان با مسئولین و عزیزانی که حالا در وزارت علوم شرح درس رو راجبش تصمیم میگرفتن و این اتفاق متأسفانه از سمت خود موزیسین ها هم افتاده، عده‌ای خواستن فقط به سلیقه خودشون یا آن چیزی که خودشون فکر میکنن در تخصصشون هست تمرکز آموزشی رو فقط بر اون گذاشتن. ما اگر در حوزه موسیقی دستگاهی بخوایم صحبت بکنیم، ردیفای بسیار معتبری داریم که من نمیدونم چرا اونها اجازه تدریس نداره. البته میگن نه ما مخالفتی نداریم، ولی در عمل دانشون نمیتونه کار انجام بده. یعنی شما در هنرستان به عنوان مثال میگم باید ردیف میرزا عبدالله بزنید، در دانشگاه هم باید همونو بزنید، در کارشناسی و در کارشناسی ارشد هم باید همونو بزنید. ما مخالفتی نداریم، ولی آیا تمام موسیقی ایران فقط ردیف میرزا عبداللهه؟ حالا با روایتش و اینا کاری دیگه نداریم که چقدر میشه به اصطلاح بازنگری بشه در این ردیف و حالا زحمت‌های اساتید بزرگ زحمت کشیدن در آنالیز و نوشتن این ردیف. ولی موضوع اینجاست که به غیر از ردیف میرزا عبدالله، یعنی موسیقی ایرانی فقط ردیف میرزا عبدالله هست دیگه، هیچ چیز دیگه وجود نداره. پس ما دیگه همه چیزو بذاریم کنار رو در هنرستان و دانشگاه فقط بشینیم همین کتاب رو تدریس بکنیم. من فکر می‌کنم خیلی اوضاع خراب از این بابت که ما نمیدونیم چجوری میخوایم با یک کتاب که این رو تبدیل به یک کتاب مقدس کردیم میخوایم موزیسین تحویل جامعه بدیم.
خب یه نکته و یه مسئله معروف هست، میگن که ماهی رو نگیرین بدین به طرف، ماهیگیری رو یادش بدیم. خب اینا یک روش نظاممند داره هر آموزشی در هر هنری. حالا خیلی ها معتقدن که هنر رو علم تلقی نکنیم، فراتر از علمه و چارچوب براش نچینیم. یعنی صحبتی که شما فرمودید یعنی که چارچوبی برای یک نگاه خاص، بقیه نگاه ها بره کنار، بقیه تجربه ها و دانش ها بره کنار. حالا اگر مدرسی فرهیخته باشه و جهان بینی بزرگی داشته باشه و دارای تجربیات زیاد، شیوه ردیف آموزی رو، حالا میخواد این ردیف موساخان معروفی باشه،
بله،
ردیف میرزا عبدالله باشه، ردیف ابوالحسن خان سبا باشه، ردیف عبدالله خان دوامی باشه، بله، و خیلی ردیف علی اکبر خان شهنازی باشه. اینکه چگونگی فراگیری، اگر از رو نوت میخواد بخونه چگونه قدرت نوتخانیش قوی بشه، دیکته موسیقیش، اگر غیر محفوظیات داشته باشه، فرهنگ شفاهی رو روش رو یاد بده. من فکر میکنم ردیف ها خیلی با هم اختلاف نداره، روایت هاست که یه مقدار شخصی سازی شده و نه شاکله و بنیان اصلی و چارچوب و زیر ساختشون رو من از یک فرهنگ تبعیت میکنه.
ببینید درست بفهمید جناب آقای مهتبی، فقط بحث اینه که خب ردیف هاییست که حالا برای موسیقی سازی نوشته شده و شاید کمتر درش اون بحث تلفیق شعر و موسیقی لحاظ شده و بیشتر حالت سازی داره، و ردیف هایی که بیشتر با ادبیات ایران عجینه و از اون شعرها بهره میبره. خب به قول استاد مرحوم مشکاتیان میگفتن که مثلا عزیزانی که کمانچه و نی میزنن بهتره که ردیف آوازی یا دوامی یا کریمی این ردیف ها رو کار بکنه، ردیف استاد صبا. خب ببینید ما مخالفتی که با ردیف میرزا عبدالی یا شخص ایشون یا زحمات خاندان فرهانی که نداریم، که ما میگیم که این یک رودخانه ای از عظمت اقیانوس موسیقی ایرانه. اگر شما اصرار دارید به بنده بگید که میرزا عبدالله پدر موسیقی ایرانه، باید مستندات رو به من اراده، شما این نوعی دارم ببخشید دارم بله، مثال میزنم، باید مستندات به بنده ارائه بکنید که ما بتونیم تمام الهان موسیقی نقشه جغرافیایی حداقل فعلی ایران رو در اون کتاب بتونیم جامع پیدا بکنیم. من نمیتونم به کتابی رو که اشاره خیلی ناچیزی به افشاری، آواز افشاری یا دشتی کرده، یا به یک موسیقی مثلا به یک منطقه در خراسان یا گیلان یا مازندران کرده، نمیتونم بگم عظمت موسیقی خراسان همین دوتا گوشه ایست که شما داری میبینی در این کتاب. اما اگر این رو به عنوان یک رودخانه بسیار ارزشمند در نظر بگیریم و نهایتا این راه رو به سمت دریا و اقیانوس باز بکنیم، این میتونه سر جای خودش خیلی زیبا باشه. ولی وقتی که من سبا رو بزنم کنار، کریمی رو بزنم کنار، دوامی رو بزنم کنار، دوره های آموزشی مختلف و کتاب های هنرستان رو، تمام قطعات موسیقی رو بزنم کنار و فقط تمرکزم روی این باشه، در نتیجه ما یک سری حافظ ردیف میرزا عبدالله داریم که حالا نمیدونم با چه کار بکنن. و شما بهتر میدونید که قرار نیست این بچه ها در آینده برای مردم فقط ردیف اجرا بکنن، قراره که یاد بگیرن موسیقی دستگاهی چی و بر اون اساس بتونن قطعاتی رو بنویسن. اینی که اگر خود میرزا عبدالله امروز زنده بود و میتونه صحبت بکنه در عصر معاصر بود، شاید میگفتش که اصلا من منظورم همچین چیزی نبوده، کما اینکه در خاندان خودشون از عموزادهای خود ایشون اختلاف نظرهای شما میدید وجود داشته که مثلا گفتن این شاگرد پدرش بوده، نمیدونم. حالا خیلی صحبتایی میشه در این زمینه کرد که اختلاف نظرها البته همیشه بین هنرمندان بوده، ولی چه کسی گفته در توافق با وزارت علوم و تحقیقات، چه کسی گفته که برنامه دانشگاه فقط باید متمرکز بر این باشد؟ من سوالم اینه، چرا هنرجویی که هنوز ساز رو جناب مهدوی عزیز نمیتونه دستش بگیره و هنوز نمیتونه تکیه ها و زینت ها و ویبراسیون ها و ادوات تحریر رو اجرا بکنه، چطور میخواد ردیف اجرا بکنه؟ من به چه مجوزی بیام روز اول ردیف میرزا عبدالله رو با یک شاگرد مبتدی که فواصل اصلی رو نمیتونه اجرا بکنه درس بدم، بعد بیام حالا رو به پرده ازش بخوام اجرا
بکنه؟ حالا اینجا پس بحث فقط ردیف میرزا عبدالله نیست، اصلا ردیف رو کسی که ابتدایی چگونه میتونه انگار
استادای بزرگ مثل خالقی، استاد خالقی وزیری و سوان نشستن دوره های آموزشی نوشتن، قطعات ساده ای که اشاره به اون ردیف ها داره و دوره ها حالا میتونه نقدایی بهش وارده، ولی کار ارزشمندی که انجام شد این بود که در سطوح مقدماتی کم کم این قطعات و این فرم موسیقی ایرانی رو یاد بگیره. و استاد خالقی در اینجا مثلا یادآور میشه که در کتاب مثلا دوره دوم که الان که هنرجو به این قطعه رسیده به شکل ساده مثلا کرشمه رو یا مثلا یه گوشه دیگر رو بهش آموزش بدین، ولی هیچ وقت بزرگان موسیقی ما نگفتن که از روز اول که هنرجو اومد 254 تا گوشه رو شروع کن باش کار کردن، درآمد اول شروع کن. خب این جواب بده، ما ببخشید دارم خدمت شما عرض میکنم، با یه سری توتی و کاسکو طرفیم که فقط حفظ کرده ولی اصلا لحظه ای هم نمیتونه آواز بزنه و اصلا جواب آواز بده، چون اصلا نمیدونه چی زده. شما میتونی ببخشید دارم میگم، برای خیلی از حیوانات هم الان میبینید که تو فیلماش هم در فضای مجازی هستش که یه نغمه ای رو چند بار تکرار میکنن، اون حیوان سعی میکنه که ادا میکنه به شکلی، ولی فرق ما با اون حیوان در ادراک ماست که ما قرار نیست فقط ملودی گوشه کرشمه رو حفظ کنیم، قراره بدونیم که کرشمه زدن یعنی چی،
فلسفه‌شو بدونیم، بعد بتونیم اون شاخ و برگ رو پرورش بدیم و خب تبدیل به آهنگسازی بشه.
شما الان ببخشید پر حرفی بنده رو، میاید یک جشنواره درست میکنه به نام جشنواره جوان، یک برگه چاپ میکنه و میگید این گوشه ها باید اجرا بشه. مثال برای شما میزنم، مینویسید دو ضربی در مورد قطعات، مینویسید دو ضربی استاد صبا بیات ترک، خب در چپکوک ما هست، از اون ور بنویسید که ردیف میرزا عبدالله، ولی قید نمیکنید که خب یعنی هنرجو، یعنی این شخص، کسی که داره شرکت میگم هنرجو، کسی که متقاضی شرکت در این جشنواره هستش، یعنی باید روی صحنه کوک سازشو عوض کنه، باید چه بکنه؟ اون که راست کوکه، این که چپ کوکه. بعد از ما سوال میکنن که داستان چیه، ما باید چه بکنه؟ میگم نمیدونم، از همون کسی که طراحی کرده بپرس که من روی صحنه باید چه بکنم.
خیلی خوب، اگر موافقید بریم یه تکه از کمانچه نوازی شما رو بشنویم و برگردیم.
خواهش میکنم.
شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون همچنان ادامه داره، در خدمت جناب آقای شیرین مهاجر هستیم، استاد نوازنده و مدرس ساز کمانچه. خب قطعه‌ای که پخش شد رو برای ما معرفی میکنید؟
عرض به خدمت شما که قطعه‌ای که شما شنیدید از قطعاتی که البته جاهای دیگه هم پخش شده و من خودم خیلی علاقه به این قطعه دارم، چون یادگاری هستش که جناب استاد احمد پژمان این قطعه رو،
استاد بزرگ،
بله جناب استاد بزرگ،
تمام قد بیستیم به احترام نام ایشون و شخصیت،
بله بله اسخای میکنم، من انقدر خود ایشون از این القاب همیشه فراری هستن،
بله ما وظیفه داریم،
وظیفه داریم که حتما اینو بگیم. بله استاد احمد پژمان، قطعه خاطرات فردا که برای موسیقی فیلم بوی کافور عطر یاس ایشون ساختن و خب یه ماجرایی داره که چون حالا قبلا گفتم دیگه نمیخوام تکراری بشه، به هر حال این قطعه به نوعی یک هدیه هم از طرف ایشون به من بوده به جهت حالا اینکه سعی کردم که حالا در سالهایی که افتخار همکاری با ایشون رو داشتم یه خورده صبورانه تر از ایشون بیاموزم و به حال به قدری نظر ایشون رو نظر مثبتشون رو جلب بکنم و ازشون خیلی یاد گرفتم.
و چقدر زیبا و ملیح.
البته جناب استاد احمد پژمان، خیلی‌ها میگن ما باید بگیم دکتر احمد پژمان، البته واقعا نیازی به این القاب ندارن، ولی خب ایشون با وجود اینکه دکترای موسیقی هم دارند، از شاگردان بسیار خوب توماس کریستیان داوید بودن، همیشه از خبرنگارام خواهش میکنن که تو رو خدا به من دکتر نگین. یعنی یک شخصیتی است که خود شما بهتر میدونید.
نام ایشون امضا است.
بله، نام ایشون واقعا امضا است.
برای هر کسی تو عرصه موسیقی بنویسه احمد، فقط امضاش باشه دکتر.
دقیقاً همینطوره. به هر صورت این قطعه است که برای خود من خیلی خاطر انگیز است. امیدوارم که شنوندگان عزیزم لذت ببرن ازش.
درود بر شما. خب برگردیم به صحبت قبلمون. شما به هنرستان اشاره کردین ولی بیشتر مثال وزارت علوم زدید که این برنامه این گونه تدوین میشه. من خاطرم که سالها پیشتر در هنرستانها اومن ردیف ها به طریق فرهنگ شفاهی هم آموزش داده نمیشد. اصلا یک اشکال این بود که در هنرستان ها مکتوب کار میکنن، مکتب جدید کار میکنن، در دانشگاه الزام است دوره کارشناسی که ردیف ها رو فرهنگ شفاهی و گوشی کار بکنن. چه مدت این اتفاق افتاده که شما مطلع هستید؟
ببینید جناب مهدوی، بذارید من برگردم به سال تقریبا 1373 که خودمون، حالا حداقل ورودی من، خودم ورودی این سال بودم. ببینید در اونجا شرح درسی که در حقیقت در سیستم هنرستان قدیم و حالا بخشی از دانشکده هنرهای زیبا انجام میشد، اون سیستم در حقیقت روح الله خالقی وجود داشت، کتاب‌های هنرستان بود در مورد مثلا همین ساز کمانچه، ردیف‌های سبا هم بود، ردیف‌های سبا هم ما کار می‌کردیم، کلاس سولفژو داشتیم، کلاس پیانو بود، تئوری موسیقی بود، مباحث نظری موسیقی ایرانی توسط خود شما من یادمه تدریس می‌شد. ما هم تئوری موسیقی غربی رو هم هارمونی رو کار می‌کردیم با اساتید عزیزی مثل جناب استاد ساکیان و استاد الهامیان و شما هم که بحث نوازندگی مثلا کلاس تخصصی داشتید و تحلیل موسیقی ایرانی، من یادمه که شما این کلاس رو داشتید و عزیزان استفاده میکردن. همه اینها در کنار هم بود. حالا من اینجوری شنیدم که در این توافق عزیزان مثل اینکه چیزایی تغییر کرده، حالا ساعت سقمشو بایستی تحقیق کرد راجع بهش، اما برنامه‌ای که در ابتدا در دانشکده موسیقی تدریس میشد یه مقدار درش نگرش‌های زیادی غربی وجود داشت و خب خود شما میدونید که همیشه این به قول معروف کلکل بین موزیسین‌های حالا یه مقدار با نگرش کلاسیک و موسیقی ایرانی وجود داشته که حالا یه مقدار اونا به رسمیت نمیشناختن. حتی در دوره اگر کسی با ویولون مثلا میومد موسیقی ایرانی اجرا میکرد میگفتن فلانی داره خالتوری میزنه. اما دیگه از دوره‌ای که به حال در همین حد سازهای ایرانی به رسمیت شناخته شد و وارد دانشگاه شدن، تقریبا میتونم بگم از سال، حالا من اشاره کردم چیزی که من یادم، سال 84-85 میشنیدم که دیگه این برنامه درسی فقط رفته به سمتی که یه کلاس نوت نوازی باشه و بقیهش دیگه به صورت شفاهی اتفاقا ردیف نوازی باشه. کسایی هم که از روی کتاب کار میکردن با نگرش های مختلفی بود، یه سری از روی ژاندورینگ مثلا درس میدادن، یه سری از روی کتاب استاد طلایی، یه سری با روایت شخصی خودشون، و این سردرگمی رو برای هنرجوها و دانشجوها به وجود آورد که بالاخره ما به کدوم روایت باید بپردازیم. حالا شخص خود من مثلا اومدم در این زمینه برای کمانچه ردیف میرزا عبدالله رو بخشش رو به صورت با روایت اجرای خود نورعلی خان برومند که حالا خیلی هم ایشون نوازنده تاره درجه یکی هم نبوده، مشکلات کوک هم زیاد داشته، ولی سعی کردم گفتم حالا این روایت جاش خالیه، من این روایت برای کمانچه بازنویسی کردم. البته جناب استاد آذرسینا قبل از همه ما این کار رو انجام داده بودن با سلیقه خودشون. من هم در دو کوک، راست کوک و چپ کوک، چون وجود نداشتم چون کتابی، برای بچهای به خصوص دانشجو این کار رو انجام دادم که بعدن شنیدم که اصلا ورود این کتاب به کلاس ممنوع شده. یعنی عزیزان میفرمایند که ما روایت شخصی خودمون رو میگیم، حالا اگر شخص مثلا این موسیقی دان از روی ژاندورینگ قبلا خودش کار کرده، بنابراین همون ژاندورینگ رو میذاره و شخص دیگری مثلا کتاب جناب استاد طلایی رو میذاره، شخص دیگری هم که شفاهی داره کار میکنه. ولی اگر من حالا فرصت باشه میخوام برای شما آنچه را که در سال 73 ما میدیدیم به صورت مکتوب دارم برای شما بگم که برنامه درسی ما چه بوده و امروز من چه برنامه‌ای رو پیشنهاد میکنم برای عزیزان در هنرستان و دانشگاه. بله. و بعد خواهش میکنم که خود شما به عنوان کارشناس ارزشمند موسیقی مقایسه بفرمایید که چیزی رو که من دارم میگم که حتی نگرش امروز ما به موسیقی و بحث علمی و آکادمی که اون در سطح جهانی هستش، آیا این سیلابس درسی جامع هستش و مورد قبول شخص شما میتونه باشه و بعد مقایسه بکنیم با آن چیزی که امروز ما داریم. و خواهشم اینه که راجب موسیقی محلی و مقامی هم صحبت بکنیم که ببینید هر کسی که با دوتار اومد توی دانشگاه، ما ستار دستش دادیم گفتیم ردیف بزنه. اگر شخص موسیقی مقامی ما رو که استاد ارشد تماس میگن مقام ارجع هست بر دستگاه، اگرش که شخصی بخواد دوتار خراسان و فقط موسیقی مقامی خودش رو بزنه و ردیف میرزا عبدالله رو نزنه، یعنی موسیقی ایرانی نمیزنه؟
واقعا چرا دانشکده ها مقاومت میکنن و
این مقاومت شک برانگیزه
درس های موسیقی مقامی و مناطق ایران رو؟
به خاطر ذهنیت قاجاری که دارن جناب مهدوی عزیز، به خاطر تعصباتی که روی خاندان فراهانی و شخص میرزا عبدالله و یه مقدار شاید از نگرش متعصبانه شخص نورعلی خان برومند میاد این قضیه، که حالا البته با تمام زحماتی که خیلی از این عزیزان کشیدن، ما نمیخوایم خدای نکرده مسئله شخصی نداریم، یا من نمیخوام سلیقه خودم رو بگم، ولی این چیزی رو که من دارم ببینم از شاگردان نوردی خان برومند و میشنوم از خاطرات اساتیدی که هنوز در قید حیات هستن، اصرار اینها بر آموزه هایی است که در کلاس جناب استاد برومند داشتن و یه مقدار خب بالاخره سلیقه خودش رو جناب برومند همیشه لحاظ میکرده و آدمی بوده که واکنش نشون میداده اگر کسی خارج از اون مسیر فکری ایشون میخواسته حرکتی رو انجام بده.
حتی شخصیت مقتدر و با دانشی بوده،
بسیار با دانش بوده، ولی مسئله اینجاست که
برای موسیقی ملی ایران در دوران
بسیار
کوشا بوده و شاگردان خوبی تربیت
کرده. بله شاگردان بسیار خوبی رو تربیت کرده، ولی موضوع اینجاست که ببینید اگر ما بپذیریم که این شاگردانی که در سر کلاس ایشون بودن و هر کدوم ادعا میکنن که آن چیزی رو که ما به عنوان روایت یاد گرفته از استادمون داریم میگیم درست هستش، پس ما باید بگیم که یا جناب برومند دچار آلزایمر و فراموشی بوده که به هر شاگردش اینجوری تدریس کرده، یا باید خود شاگردان برومند سر یه چیزی به توافق برسن. اگر قراره که ما روایت های مختلف رو به رسمیت بشناسیم، خیلی خوب، جناب استاد طلایی اومدن این زحمت رو کشیدن، حالا با این نگرش دیگه ای تغییراتی دادن و این سیستم نوت‌نویسی خاص خودشون رو مکتوب کردن. خب اگر ما اینو به رسمیت میشناسیم، پس وقتی میخوایم از دانشجو امتحان بگیریم ملاک رو این باید قرار بدیم. اگر به رسمیت میشناسیم، اگر هنوز جان دورینگ در بین نسخی که هست عزیزان بهش معتقدن که این هم باید باشه، خب پس ملاک امتحان گرفتن از این دانشجو میشه همون چیزی که در جان دورینگ نوشته. اگر ملاک دانش شفاهی یک موزیسین است که در کلاس برومند ادعا میکنه من اینجوری یاد گرفتم، پس باید مکتوبش بکنی. شما تو دانشگاه نمیتونی فقط به صورت شفاهی کار بکنیم. ببینید مشکل الان شخص نوردی خان برومند یا میرزا عبدالله یا اینا نیست، اونا آدمایی بودن با سلایق مختلف که کارهای خیلی بزرگی هم انجام دادن، اما مشکل الان اینجاست که چه کسی گفته ما نیمی از تاریخ موسیقی ایران و موسیقی محلی و مقامی رو کنار بزنیم و فقط به این بپردازیم. ببینید اگه یه نفر دو نفر یه دو تا دانشجو به من میگفتن جناب مهدوی فقط داره این اتفاق میفته، من میگفتم یه ذره خوب شاید دارن اغراق میکنن در این مسئله، ولی تقریبا هر کسی که از اون سیستم میاد بیرون به من میگه که آقای ماجر تمرکز فقط بر همینه. یعنی من ازشون سوال میکنم شما قطعاتی از موسیقی ایرانی رو از این بزرگان اجرا کردید؟ خیر. از استاد شهناز زدی؟ خیر. از استاد پایور زدی؟ خیر. هیچ چیز دیگه ای نزده؟ ردیف دوامی زدی؟ خیر. سبا زدی؟ خیر. میگن اصلا سبا ممنوعه اونجا زدنش.
عجیبه.
یعنی واکنش های تندی بهشون نشون میدن که این برای ویولونه، این اصلا ویولونیه، متوجه هستی؟ خب این یه مقدار کم لطفی نسبت به نظر من موسیقی ایرانی است. و از اون برای در طور موسیقی محلی و مقامی
موسیقی بود و اتفاقا برای سازهای مختلف ردیف رو نوشت و آنچنان خلاصه نوشت که به سهولت همه یاد بگیرن، ولی ظرایف رو حذف نکرد، مهارت داشت در ساده نویسی.
بله. به هر حال ببینید جناب مهدوی، متولیان امروز و مسئولین و رؤسایی که امروز دارن در دانشگاه ها در جلساتی که حالا
الان باز بحثشون دانشگاه هاست یا هنرستان هم هست؟
هنرستان هم هست، چون الان یه جوری شده که داره یه مقدار
گتر هنرستان نظام آموزش پرورش خب دانشگاه وزارت علومه.
بله، ولی خب به خاطر افراد مشترکی که دارن در هر دو سیستم دارن تدریس میکنن، اون نگرش داره همچنان تدریس میشه. اما مسئله اینجاست که جواب مهدوی، چه کسی گفته که دوتار خراسان نباید بیاد توی دانشگاه؟ چه کسی گفته که کمانچه لرستان نباید بیاد توی دانشگاه؟ اگر این شخصی که موسیقیدان است، من از رئیس دانشگاه چه تهران چه آزاد چه علمی کار بوده چه وارد 44 سوال دارم به عنوان یک عضو کوچک از جامعه موسیقی.
ما چند وقت پیش جناب
چه کسی دستور رو داده که دوتار خراسان وارد دانشگاه نشه؟
همین سوال استاد وحید اسدالله داشتن در همین برنامه که چرا نباید سازهای آذری در دانشگاه.
خب شما من از شما خواهش میکنم که دعوت بکنید از این عزیزان و سوالات ما رو ازشون بپرسید. چه کسی گفته ما فقط باید به روایت ردیف میرزا عبدالله، که اتفاقا یک ردیف تحریف شده از جناب مهتبی عزیز،
نوی میرزا عبدالله، مرحوم استاد احمد عبادی هم
قدیمی ترین نسخه ضبط شده اسماعیل قهرمانی بوده دیگه.
بله بله.
که اجرا توسط شخص نورعلی خان برومند در تاریخ دو روایته، میگه یا معدوم شده